کمک میکنه به نقل، در این که مقدمات عقلی میتونه در واقع متونی رو، مطالبی که به صورت تعبدی رسیده رو برهانی بکنه از یک طرف، و از طرف دیگه هم جلوی در واقع مقدمات عقلی هم طور که اشاره شد در مثل آیات بلیده ها و مفصولتان جلوی اون معنای غلط رو میگیره این مقدمه عقلی، و ما رو به این سمت سوق میده که اگر خدا میفرماید بلیده و مفصولتان، با اون مقدمه عقلی که خداوند متعال نمیتواند مرکب باشد از اجزا، پس اینجا معنای کنایی مراده. یعنی اگر خداوند متعال میفرماید دستان من، که اشاره فرمودن دستان، یعنی که کاملا بخواد قدرت کامل خودش رو خدای متعال، یعنی دو تا دست من بازه، یعنی کاملا دیگه من قدرتمندم، چون انسان معمولا کارش رو با دست انجام میده، اینجا خدای متعال میخواد چی رو بیان بکنه؟
یعنی مطلق قدرت رو،
قدرت کامل خودش رو میخواد اینجا بیان، یعنی در واقع بیان کنایی است، کنایی از قدرت هست، نه اینکه بخواد بگه که بر خدا دست دارد. خب این رو ما از اون مقدمه عقلی استفاده کردیم که عقل میگه که نمیتونه، اگر مبدع هست، اگر رافع نیازه، باید خودش بی نیاز باشه، اگر جز داشته باشه، اجزا داشته باشه، دست داشته باشه، این نمیتونه،
یعنی تبیین عقلی میکنه اون
این تبیین عقلی نیاز داره. دقیقاً میخوام بگم اگر این تبیین عقلی نباشد، ما یک برداشت غلطی از آیه میکنیم که این برداشت غلط گریز از دین رو، یعنی سرتاسر قرآن میشه تناقض. بله. از این طرف میگه او خداست، از این طرف یک موجود نیازمند رو به عنوان خدا برای من معرفی میکنه. خب پس این که در روایات داریم که ولی الله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، و حجت باطنه رو در روایات این در کافی شریف تفسیر امام فرمودن که حجت باطنه، حجت ظاهره رو فرمودن انبیا و رسول، حجت باطنه رو فرمودن العقول. یعنی در کافی شریف که در واقع مهمترین کتاب حدیث شیعه است، اولین باب کتاب در کتاب کافی، کافی سه بخش، اصول کافی، فروع کافی و اون روزه کافی. اصول کافی اولین بابش کتاب العقل و الجهل، خب اونجا عقل به عنوان حجت الهی معرفی شد. خب پس این میخوام عرض کنم این کاری که بوعلی کرد در واقع در راستای اون که در واقع شارع مقدس، ذات مقدس خداوند متعال در قرآن و روایات ائمه علیهم السلام، در روایات ائمه وارد شده، دقیقاً در اون راستاست که کاملا در واقع انطباق داره با، و این کمک میکنه برای جامعه امروز. این در واقع با استفاده از مقدمات عقلی، اگر ما این مقدمات عقلی رو، پس چه نکته‌ای رو باید برای جامعه امروز بیشتر مورد توجه قرار بگیره؟ دو تا نکته است. یک نکته اول اینه که ما مقدمات عقلی رو باید اون دقایق عقلی رو درست یاد بگیریم. خب اون دقایق عقلی به ما کمک میکنه که خیلی از آیات رو اشتباه نفهمیم.
بله.
که مثل بلیده و مفصولتان. دو باعث میشه که یک سری از آیات رو، اشاره کردم به اون چی که بوعلی در سوره توحید اشاره بیان فرمان که قل هو الله احد، خب یک دقیقه ای رو، یک نکته ای از باطن رو برای ما کشف میکنه. این نکته دوم. اما مطلب دیگه که اشاره کردم اینه که برای جامعه امروز این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره که رابطه بین دین و عقل، کمک بین دین و عقل کمک دو طرفه است. یعنی همونطور که عقل کمک میکنه به دین، دین هم متون دینی هم کمک میکنه به عقل. یعنی ما اینجاها هم باید از دین خیلی جاها به عنوان یک ترازوی ازش استفاده کنیم که خیلی جاها ما در واقع به انحراف نره. من مثال میزنم، مثالی عرض بکنم، مثلا از
کوتاه اگر بفرمایید دکتر،
کوتاه عرض میکنم. مثلا ببینید حکما فلاسفه معتقدن که خداوند متعال، در واقع اعتقادشون در این است که علت فاعلی یا معتل وجود، یا حالا هر تعبیری که ازش بکنید، اینا معتقدن که در واقع خداوند متعال مفیض وجوده، تعبیر میکنن به منه الوجود، ما منه الوجود. خب این رو میگن خداست. خب بعد غیر خدا رو مجرلتیز، که جناب سبزواری آدمه در خدمت شما از شاد که در منظومه 5 تا دلیل میاره که اونجا برای این که اثبات بکنه عموم قدرت خدای متعال رو، و اونجا مثلا برای اثبات عموم قدرت خدا اونجا بیانش اینه که خلاصه منه الوجود خداست، علت فائدی خداست، ما منه الوجود خداست. این بیان با اون دلایل مسلمی که به هر حال از دین هم استفاده میشه و عقل هم میگه که ما اگر مجبور باشیم خلاصه با ادارت خدا ناسازگار است، بل حالا اون بل امرون بین الامرین که امام علیه السلام در کلام ائمه علیه السلام رسیده. خب اینجا اگر ما این نگاه رو از فلسفه بگیریم، اون بین امرون بین الامرین ثابت نمیشه، جبره. یعنی ما اگر خدا رو علت فاعلی دونستیم، مؤمن الوجود دونستیم، اگر خلاصه غیر خدا رو فقط مجرای فیض دونستیم، اینجا میخوام عرض بکنم که انحرافات یا بحثایی که در خلاصه ثبوت و در حدوث و قدم اونجاها مثلا بحثایی میخوام بگم، این مطالب هم از این طرف ما باید بر اساس معیار دین اون جاهایی که عقل بشر اشتباه رفته رو چار کنیم، در واقع یک ترازوی باشد و دقت بکنیم از متون دینی که مواظب باشیم اون جاهایی که عقل به اشتباه میرود جلو اون اشتباهات عقل رو از متون دینی در واقع کمک بگیریم برای جلوگیری.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
ما چون به پایان وقت داریم نزدیک میشیم، اگر نکته پایانی دارید در چند ثانیه بفرمایید که کلامتون
خب، نکته پایانی من نکته دارید. حالا من خب یه مقدمه سوم میخواستم عرض بکنم.
دیگه فرصت نداریم آقای دکتر.
از مقدمات عقلی من میخواستم بگم گاهی وقتا یک تعبیری آقای دکتر هم کردن، جناب المیزان، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان، در تفسیر المیزان، در اون مقدمه، در یکی از مقدماتشون در ابتدای تفسیر میفرمان بعضی ها به جای تفسیر تطبیق میکنن. یعنی چی؟ یعنی یک مطلب فلسفی رو یا یک مطلب عرفانی رو در ذهن خودشون مسلم میگیرن، میرن چار میکنن، میخوان آیه رو در واقع شاهد بگیرن برای صدق در واقع اون چه که در ذهن خودشون ساختند و پرداختند. این میخواستم این رو یک فقط یک کوچولو من یک دونه مثال
وقت بزنم دکتر، وقت
اگر فرصتی بود به من اجازه بدید این مثال رو
بخوام با شما
که در کلام بوهری هست، اگر بخواست خداحافظی کنید که اگر نه من فرصت باشه عرض.
بله با حضرت عالی باید خداحافظی بکنیم. سپاسگزار هستیم آقای دکتر محمد رسول آهنگران، استاد محترم دانشگاه تهران، که در این گفتگو ما رو همراهی کردن و از این که دعوت ما رو هم پذیرفتید سپاسگزاریم. خیلی ممنون آقای دکتر، با شما در این بحث خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدار شما. خداحافظ شما باشه. خب آقای دکتر، من میخوام به عنوان مطلب آخر، چون اگر شاید جناب عالی 4 دقیقه وقت دارید، حدودا 2-3 دقیقه باید با دکتر قیوم‌زاده وقت بدیم، 45 دقیقه تموم میشه برام. عرض کنم که به نظر من بیشتر میخوام از جناب عالی اینو بهره بگیرم، همین سوال رو آقای دکتر قیوم‌زاده اگر پاسخ بدن از منظر خودشون ممنون میشیم. پرسش اینه که گویی آیا میتونیم اینطور برداشت بکنیم که روش ابن سینا چه در تأویل، چه در تطبیق و چه در روش فلسفی کمک میکنه به این که در حقیقت دین تاریخی نیست، قرآن تاریخی نیست، صرفا اعجازش حقیقت وجود، حقیقت هستی در ظرف زمان و مکان خاص نیست، ثابتی داریم، متغیری داریم، بالاخره این متغیرات ذیل اون ثابتات هست. و این ابن سینا با این روش فلسفی وقتی معانی رو درست فلسفی معنی میکنه، نشون میده که یه چیزی نیست که مثلا بگیم به 14 قرن، مثلا 14 قرن پیش صرفا مربوط بوده. آیا این قبیل تفسیر و این نگاه و این روی کرده ابن سینایی به ما کمک نمیکنه که ما پاسخگوی زمانه باشیم؟
بله، ببینید ما یک عقلگرایی افراطی داریم.
بله.
و از اون طرف ممکنه دچار تفریط بشیم. به بیان قرآن که و جعلناکم امتا وسطا، این که در هر چیزی مطابق با شرایطش بتونیم عدالت رو رعایت بکنیم و اعتدال رو رعایت بکنیم، نه دچار افراط بشیم نه دچار تفریط. ما حتی اگر در مراجعه به نص دچار افراط بشیم، حتی خدا رو هم بخوایم با نصی بشناسیم که عقل رو ازش گذاشتیم کنار، یه جور انحراف. در مراجعه به عقل هم همینه، اینکه افراطی بیایم سراغ عقل و هر چیز رو از همین طریق عقل بخوایم بفهمیم و راه‌های دیگر رو بخوایم منکر بشیم، وحی رو منکر بشیم، تجربه رو منکر بشیم، شهود درونی و علم حضوری رو منکر بشیم. ابن سینا یک عقلگرای اعتدالیه و در هر جایی مطابق اعتدال داره رفتار میکنه. در جامعه ما اگر بخوایم دچار این مشکلات نشیم، باید این عقلگرایی اعتدالی که برگرفته از همچنان که دکتر آهنگران به درستی گفتن برگرفته از متون دینی هست و دعوتی که دین دائما به تعقل داره، به تدبر داره، این عقلگرایی افراطی نیست، یک عقلگرایی اعتدالی هست.
شما دکتر دین تشکیکی نگاه بکنیم یه عقل مرتبه بالاتر همین عقلی است که ما داریم.
بله بله، همون. به همین جهت ما ابن سینا رو میتونیم بگیم یکی از منادیان عقلگرایی اعتدالی هست در جهان اسلام.
خیلی ممنون، سپاسگزار. جناب آقای دکتر قیوم‌زاده عزیز، ما حدود 3 تا 4 دقیقه وقت داریم. جناب والی، همین پرسشی که من داشتم از آقای دکتر بلند قامت پور، شما میتونید همینو بفرمایید، این روش ابن سینا میتونه کمک بکنه که این تلقی که دین امر تاریخی گذشته است و به زمانه نیست و اینها کمک بکنه به این نوع شبهات هم میتونه برطرف بکنه؟
عرض کنم به حضور ضمن عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی و تشکر از آقای دکتر فرمایشاتشون استفاده کردیم و آقای دکتر آهنگران هم که
همچنین آقای دکتر
از مظهرشون خداحافظی شد. اصلا من بو علی سینا عقل گراهی اعتدالی نداشت، رفتار اعتدالی داشت. یعنی ایشون هم به تبع از کنم به حضورتون ارسطو رفتار گراهی اعتدالی داشت و این رفتار گراهی اعتدالی
یعنی چی آقای دکتر؟ رفتار اعتدالی منظورتون چی هست؟
یعنی ببینید، یه وقتی عقل گراهی اعتدالی، یعنی این که مثلا نمیدونم، مثلا اگر از روی که بگید که رفتار عقل گرایی اعتدالی یعنی از استفاده از استدلال‌های عقلی به صورت معتدل، که چنین چیزی نبوده. ولی این که ایشون مثلا در حوزه اخلاق هم که مرحوم مثلا عرض کنم به حضور تو خواجه هم متأثر از ایشون اون فضیلت را اعتدال میدونست، ایشون هم رفتار اعتدالی داشت. این رفتار اعتدالی در استفاده از عرض کنم به حضورتون متون دینی، در استفاده از استدلال‌های
شاید منظور های دکتر بلند قامت پورم همین باشه، همه ابعاد رو دیده از این جهت.
حالا اگر مراد این باشه واقعا این گونه است، الا عقل گرایی اعتدالی رفتار اعتدال گرایانه در همه زمینه ها، خود همین رفتار اعتدال گرایانش نشون میده که اصلا ایشون دین را کنار نگذاشت، آیات قرآن را کنار نگذاشت، استفاده از ظواهر آیاتی که عرف فهم بود رو کنار نگذاشت و استفاده از استدلال‌های عقلی و حتی استدلال‌های عرفانی هم داشت. و اون جهتی هم که ازم در خصوص آیات بهشت و جهنم که نیاز به تعویل و توضیح و این هم داره که حالا اشاره شد، من میخوام عرض کنم که مرحوم بوعلی با توجه به همون بحث‌هایی که در حوزه بسران تو اشارات داشت در خصوص بهجت و سعادت و لذت و علم و اینا، که خود مثلا لذت حسی، علم حسی، اینا از نامراتب لذت بود، احتمالاً با مواجهه با این آیات قرآن هم در خصوص بهشت و جهنم و نعمات بهشتی و علمهای جهنمی میتونه خب یه تعویل تفسیر عقل گرایانه ازش داشته باشه. نکته دیگه هم که چون میترسم وقت تموم شدیم که ببینید، چون حالا بحث مفسرین دیگه هم شد و مرحوم علامه طباطبایی و بعضی های دیگه، مرحوم بو علی سینا به عنوان مفسر وارد نشد.
درسته.
ایشون تگمز نگاره هایی در خصوص تفسیر یا در مثلا آیاتی که در ضمن مباحث بحث کرده بود گاهی مطرح میشه. شاید ایشون هم اگر به عنوان مفسر شروع میکرد، ابتدای قرآن رو تا انتها میخواست ایشون تفسیر بکنه، خب همینطور گاهی بحث‌های عرفانی جدا مطرح میشد، بحث‌های اجتماعی جدا مطرح میشد، بحث‌های تاریخی مطرح میشد.
ولی همینقدر که ورود کرده، درست ورود کرده.
حالا خب شاید من میخوام عرض کنم شاید همین ورود به همین اندازش رفتار اعتدال گرایانه بوده.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
بله بفرمایید.
این که الان فهمم میخوام عرض کنم که بله، این منشه مرحوم بوعلی خودش منشی که استفاده از هم تاریخی و استفاده زمانی از دین در هر زمانی میتونه از هم داشته باشه و از افراط و تفریط جلوگیری میکنه، هم در استفاده عقلی‌گرایانه هم در استفاده ظاهری.
خیلی ممنون، سپاسگزار. من در 30 ثانیه کمتر از 1 دقیقه جنبندی کوتاه و بعد به اتفاق شما مهمانان عزیز خداحافظی خواهیم کرد. نتیجه این بحث این شد که به هر حال شبهاتی وجود داره که دین با علم تناقض داره یا علم با دین تناقض داره، یا آیا دین امر تاریخی است یا قرآن امر تاریخی و گذشته است، آیا کاربرد امروز دارد، آیا توجیه عقلانی دارد یا ندارد. شخصیت های بزرگ ایرانی و اسلامی ما به این امر پرداختن و پاسخ دادن و امروز هم توانمند هستند، اگرچه در تاریخ گذشته بودن ولی میتونن سوالات امروز رو هم پاسخ بدن، از جمله رویکرد ابن سینا با روش فلسفی برهانی تأویلی و تطبیقی به گونه‌ای به دین و آیات قرآنی پرداختن که نشان خواهد داد که دین با عقل سازگار است، با علم سازگار است و در واقع مکمل هم هستند، و از سوی دیگه توجیه عقلی داره و برهان پذیر هست و میتونه در واقع تبیین عقلی بشه دین، و این روش به ما کمک میکنه که ما بتونیم بسیاری از شبهات امروز رو بر اساس روش تفسیری ابن سینا برطرف بکنیم. به اتفاق مهمانان عزیز جناب آقای دکتر محمود قیومی‌زاده مدرس محترم حوزه و دانشگاه و جناب آقای دکتر ظهیر بلندقامت‌پور مدرس حوزه و دانشگاه که در این گفتگو با ما همکاری کردن، و همچنین جناب آقای دکتر محمد رسول آهنگران که لحظاتی قبل خداحافظی کردیم، استاد محترم دانشگاه تهران که زحمت کشیدن. به اتفاق اساتید و به اتفاق همکارانمون در اتاق فرمان از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارت.
می توانید آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتونیم. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. امیدوارم که این برنامه‌ها رضایت شما عزیزان رو جلب کنه. علی حال می توانید با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما با استفاده از نظرات شما برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010,35.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن بسم ربک الذی خلق.
17th دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران و در دو بخش کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم به همراه ترجمه، ثبت نام از 14 مرداد ماه لقایت 10 شهریور ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف آب هر ایرانی 300 لیتر در روز است. هر ایرانی دو برابر میانگین جهانی آب مصرف می کند. دو برابر میانگین جهانی. دو برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. Thank you.
سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftegu.ir. شنوندگان محترم